قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ان الله تعالی یکفر بكل حسنه سیئه. قال الله الحکیم ان الحسنات یذهبن السیئات. روز ششم این انجمن پربرکت است و با یاری خدای متعال بحث ما راجع به مکفرات گناه بود، یا به تعبیر ساده راه‌های جبران لغزش‌ها و گناهان. سه مورد از آن رو تا دیروز بررسی کردم و مورد چهارم تحت عنوان کارهای شایسته به عنوان بهترین راه برای جبران لغزش‌های گذشته مطرح است. قبل از آنی که وارد بحث بشوم اشاره ای داشته باشیم به صورت مقدمه برای بحث که بسیاری از اعمال و رفتاری که از انسان سر می زند زمینه های قبلی داره، ریشه هایی در اعتقادات انسان، تفکرات او و حتی تلقینه هایی که در او وجود داره باید پیدا بشه. اینطور نیست که انسان از همون ابتدا بدون هیچ مقدمه‌ای کار زشتی رو انجام بده یا کاری شایسته رو انجام بدهد. در روایات ما اشاره های دقیقی شده که بسیاری از اعمال انسان تابع قضایی است که می‌خورد، چون محصول اون قضا اگر غذای حرام باشه آلوده کردن اعضا و جوارح و فکر انسان به گناه و معصیته، و اگر غذا حلال باشه اثری که این غذای حلال در اعمال و رفتار انسان میگذاره این است که حلیدی ها، زشتی ها، ناهنجاری ها را از او دور میکنه. و رضا باید دقت کرد که انسانی که غذایی رو میخواد بخوره بهش میگن مراقب باش، مبادا غذای حرام بخوری. تعبیر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا، مخصوصا اون زمانی که بعد از چندین بار موعظه و نصیحت کار رو به جایی رساندن که برای نشنیدن صدای امام که قصدی جز هدایت آنها داشت دستور داده شد به آنها که سپرهاتون رو به هم بزنید، نیزه ها رو به هم بزنید، شمشیرها رو به هم بزنید، به تعبیری سر و صدا ایجاد کنید تا مبادا صدای حسین ابن علی به گوش برسه و در مردم اثر کنه. حضرت در جواب این رفتار زشتی که اونها داشتن می فرماید علت داره. ملعت بطونکم من الحرام، یعنی علت این که حاضر نیستید کلام مرا بشنوید تا در شما اثر کنه اون قضاهای حرامیه که معاویه در زندگی شما ریخت و شما از اون قضاها استفاده کردید و دقیقاً شما میبینید در جریان تاریخ نکته هایی را آدم پیدا میکنه که میتونه این قضیه رو به خوبی نشان بده. اون وقتی که در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه معاویه تصمیم میگیره به این که به قول خودش یه طرحی برای آینده بریزد، برنامه ریزی به این شکل انجام میشه که در روایت هم داریم مفصل روی این قضیه صحبت شده. دستور داد تعدادی گوسفند رو تهیه بکنن و خانه هایی که بچه های خردسال در اون خانه ها هستند رو شناسایی کنند و هر خانه ای که بچه ای خردسال در اون خانه هست یکی از این گوسفندها رو به اون خانه به عنوان هدیه معاویه بده. بعد از این که این گوسفند در اختیار این بچه قرار میگیره، طبیعیه، بچه هست و حس بازی داره، با این حیوان انس میگیره، ببره اون رو برای چرا بیاره، قضا بدهد با اون باشه، گاهی آنچنان وابسته میشد که به هیچ وجه حاضر نبود از این گوسفند دست بکشه. وقتی خوب این ارتباط برقرار می شد و به طور مدام وقتی سوال می کردیم گوسفند از کجا آمده می گفتن معاویه داده، بعد دستور می داد یک شب بیان گوسفند رو بگیرن و ببرن و فرمان داده بود که اگر بچه سراغ گوسفند را گرفت بگید علی دزدیده است. تعبیر اینه تا به این وسیله کینه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در دل مردم و بچه ها بنشانه. شما ببینید این طرح نشون میده که هم اونها فهمیده بودن که اگر بخوان جامعه را از مسیر اخلاق و دین و فطرت و انضباط بیرون ببرن باید زندگی مردم رو به حرام آغشته و آلوده بکنن. شاید بیش از 100 آیه ما در آیات قرآن بتونیم مطرح کنیم که هشدار میده خداوند در رابطه با خوردنی ها، آشامیدنی ها و اعمال انسان رو تابع آنها میداند. این نکته را از این جهت اصرار کردم قبل از ورود در بحث مطرح کنم که بدونید اگر یه جایی یه قانونی اسلام میگذاره و اصرار دارد که این قانون باید اجرا بشه ماها ممکنه اول کار ندونیم چرا، ولی حکمتهای الهی بعدها معلوم میشه. مسئله زنازادگی شما شاید در روایت مکرر شنیده باشید که اثر داره در اعمال و رفتار انسان. در یک روایت می فرمایند دشمن ما اهل بیت نمی شود مگر کسی که یکی از این سه مورد درش باشه، هیچ حاضر نیست با ما اهل بیت در بیفته و مخالفت کنه، به عناد و دشمنی با ما برخیزد، مگر اینکه یا زنازاده است یا لقمه حرام است یا اولاد هیز. هر سه اینها هم ببینید درگیریشون برای یک مسئله است. انسانی که لقمه حرام از گلوش پایین رفت، باید خودش رو آماده کنه برای اینکه کینه از کسانی به دل بگیره که با این لقمه حرام مخالفند. وقتی میفرماید اولاد حیز میتواند دست به قتل ما بزند، قاتل ما خانواده نمیشود مگر کسی که زنازاده باشه، یا اولاد حیز باشد یا لقمه حرام. یعنی به ترتیب وقتی انسان نگاه میکنه میبینه اون مسئلهی که اسلام در آینده جامعه ها داره میبینه، از همون اول میفرماید مراقب باشید در خوردنی ها و آشامیدنی هاتون، چون از نظر علمی هم این مسئله ثابت شده است. نمیخوایم وارد این بحث گسترده و عمیق بشیم، ولی به صورت اختصاری میفرمایند هر 40 لقمه غذای مناسب و معتدل که انسان بخورد، در بدن انسان یک قطره خون تولید میکنه و این خونی که در بدن انسان به جریان در میاد و دقیقاً این امر رو در انسان شکل میده که غذای پلید فکر پلید می آورد و غذای سالم فکر سالم. شاید عبارت بعدی رو شما بیشتر بتونید درش حساس بشید، که در مورد انبیاء مخصوصاً ما این مسئله رو داریم و اولیاء بزرگ الهی که می فرماین نه تنها غذای حرام نمی خورن، بلکه حتی از خوردن غذای شبهناک هم اجتناب می کردن. یعنی غذایی که شک داشتند آیا این غذا حلال یا حرام است نمی خوردن. به زبان ساده تر بگیم و از طریق کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، که ابعاد قضیه رو اونقدر دقیق و حساس میشن که اون هم حتما شنیده اید. حضرت میفرمایند اگر، این شاید تعبیر دقیقیه که دیگه از این بهتر نمیتونه اثر حرام رو مشخص کنه، حضرت میفرمایند اگر یک قطره شراب در چاه آبی بچکد، از آن چاه آب به زمین و مزرعه آب بدن و در او گیاه رشد کنه، علوفه ببر دست بیاد، گله گوسفندی رو ببرن در این مرتع بچرانن و اینها بخورن و گوشتشون از این غذایی تهیه بشه که در این مرتع و چراگاه خوردن، اون گوسفند را بکشن، یکی از اون گوسفندها را بکشن، من علی از اون گوشت استفاده نمی کنم، مبادا اثر یک قطره شرابی که در اون چاه ریخته شده در من نشان داده بشه و بخواد اثر بگذاره. ما میخندیم، ما شاید میگیم این شوخی است، چه دلیلی داره که اینقدر انسان حساس بشود یه قطره شراب، اونم توی یه چاه، اونم به یه زمین بدن، اونم یه گله توش بچرن، یکی از گوسفنداش کشته بشه، من از گوشت اون گوسفند نمیخورم. میخوان بفرماین غافل نشید که غذای حرام بسیار بسیار مهم در رفتار و اعمال انسانه. برعکس این قضیه اینه که انسان ملاحظه میکنه، دقت میکنه، دنبال کسبی میره از اول که اون کسب حلاله، قضایی رو گیر میاره که مطمئن است آلوده به گناه نیست، پول رشوه نیست، پول ربا نیست، پول دزدی نیست، پول اجحاف نیست، پول تقلب و دروئی نیست، پول زور گرفتن نیست، کار کرده، زحمت کشیده و در ازای تلاشی که کرده است، به تعبیری که باز در روایات داریم، به کد یمین و عرق جبین پول رو به دست آورده، با زحمت، با رنج و خستگی که بر بدنش وارد میکنه، این غذای حلال اون چنان در زندگی او اثر میگذاره که هیچ عملی از او صادر نمیشه مگر اینکه صالح و شایسته است. خب این نکته ها شاید بتونه به ما کمک کنه تا در بحث امروز با یک دید وسیع‌تر و عمیق‌تر بتونیم مطلب رو بشنویم که وقتی می‌فرمایند یکی از مکفرات گناه مسئله عمل و کار شایسته است، بعید به نظرمون نیاد، یعنی پرونده‌ای که لکه‌های سیاه لغزش و گناه درش دیده می شود، ما می بینیم یه اثر رو خواهد داشت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه را، با زبان خیلی ساده، با زبان خیلی روان، نکته های دقیق و ظریف رو در قالب حتی یک داستان بیان می کرد و همه شما با این داستان جالب او رو شنیدید که مفصل رو من نمیگم، اشاره ای باز از کنار قضیه میگذرم که وقتی مشک اون پیر مرد آب فروش و سقا دریده میشه توسط چاقویی که تو دست بچه ایست و میاد اعتراض میکنه به پدر او که بچه تو با چاقویی که در دست داشت مشک آب من رو پاره کرد و آبها رو روی زمین ریخت، پول آب رو داد، پول مشک رو داد و گفت برو تعمیر کن، عذرخواهی هم کرد، برگشت تو خانه، گفت من از غذایی که خودم تو خانه آورده ام اطمینان دارم، میدونم غذای حرام نیست. ببین آیا تو کاری نکردی که بتواند این اثر رو بگذاره؟ در جواب گفت چرا؟ یک روز برای شستن لباس رفته بودم دم جویی که از باقی آب خارج می شد، یه دونه سیب روی آب آمد، حوض کردم، سیب رو برداشتم، سنجاق زیر گلوم رو باز کردم، زدم داخل این سیب، در آوردم، گذاشتم رو زبانم، یادم آمد که ما با هم عهد کردیم که به هیچ عنوان غذای حرام اجازه ندیم در زندگیمون راه پیدا کنیم. آب دهانم رو خارج کردم و بعد فرزندی پیدا کردیم، سرش رو حرکت داد، گفت اون سنجاق زیر گلوی تو امروز به شکل یک چاقو در آمد و مشک آب یک مظلوم رو پاره کرد. انشاءالله که ما در زندگیمون همه قضامون اونقدر حلال است که مطمئنیم هیچ اثر وضعی بدی تو زندگیمون نخواهد گذاشت، امیدواریم. از زمانی که وحشت داشتن در قضیه تقسیم اراضی زمان شاه و اصرار بیش از حد برای اینکه مواظب باشیم، بعد مسئله مهمتر پیش آمد، مراقب باشید کلمه توقچی این نبوده است، در زمان عرض کنم که شخصیت بزرگ و اندیشمند عالمی مثل فرض کنید که شخصیت طرفدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کار به جایی میرسه که میاد تبلیغ میکنه برای اسلام، میبینن با تمام وجودشون مردم اصفهان علاقمند به اهل بیتن. در اون زمان به فکر میفتن که اگر ما بخوایم افرادی مثل صاحب ابن عباد رو کنار بزنیم و جامعه را آلوده کنیم، باید یک راه پیدا کنیم. یکی از روانشناسای خارجیشون گفت راهش اینه مردم رو به حرام خوری دعوت کنید. گفتم چه کنید؟ دستور حکومتی صادر کردن که هر فردی باید یه دونه تخم مرغ برداره بیاد در این میدان بگذاره. گفتم به چه درد میخوره؟ گفت شما عمل بکنید، من قول به تو میدم آثارشو خواهید دید. آوردن، وقتی جمع شد گفتن هر کسی بیاد تخم مرغ خودشو برداره بره. معلوم نبود کی مالکیه. برداشتن رفتن. اثراتش بعدها معلوم شد که در لابلای همون خانواده هایی که متدین بودند، بعضی از اونهایی که از خیل تخم مرغشون گذشتن گفتن مال هر کی میخواد باشه، من نمیخوام. بر نداشتن، حتی راحت شدن. اونها که برداشتن شروع کرد آثارش بعد از مدتی ظاهر شدن. مال حرام، حق الناس در زندگی مردم. امروز این یک مسئله است که ما تحت هیچ شرایطی نباید از ذهنمون دور کنیم که کسبهای ما تا چه اندازه میتونه تضمین شرعی پیدا کنه. آیا اگر پیشنهاد گناه شد، آیا اگر پیشنهاد حرام شد، حاضریم بپذیریم یا رد کنیم؟ من اگر در این زمینه بخوام وارد صحبت بشم، بیش از 100 مطلب راجع به مسئله میتونم تقدیمتون بکنم، اما تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. واقعا خدا میدونه این اثر رو دارد، ولذا در روایات ما هست که اگر کسی 40 شبانه روز مراقبت کند از خوردن غذای حرام، تعبیری که تو روایت اینه، میفرماید جر الله ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. یعنی اگه 40 شبانه روز دقت کنه در این که غذای حرام نخورد، خدا چشمه های جوشان حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکنه. ما یه رفیق مداحی داشتیم، البته شغل ایشون مداحی نبود، هنر داشت و افتخارش این بود، والا شغل دیگری داشت. من یادم میاد اون روزی که کرایه تاکسی 5 ریال بود، ایشون توی یه جلسه ای گفت من حاضرم 500 تومان کرایه بدم، اون روز 500 تومان کرایه بدم برم تو جلسه ای غذا بخورم که متعلق به امام حسینه، چون میدانم غذای امام حسین این اثر رو خواهد داشت که من دیگه فکرم راحته. میدونم این غذا اسم امام حسین روش آمد، دیگه مال کسی نیست. فکر نکنید مردم گرسنه یک لقمه نان یا یک مقدار برنج یا نمیدونم یه ظرف کوچکی شربت یا چای هستن. نه، ما داریم در بین مردم خانواده هایی رو داریم که با تمام وجودشون معتقده به این مطلبن، زندگی خودشون رو عجین کردن با اهل بیت عصمت و طهارت. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن اگر می خواهید اثر وضعی قضای حرامی که شاید خودتونم خبر ندارید و در زندگیتون وارد شده از بین بره، قضاتون رو با نام امام حسین متبرک کنید. من سوال کردم یعنی چی؟ فرمودن وقتی می شینید سر سفره قضا 2 جمله را بگویید: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد شروع کنید به خوردن. اگر اثر وضعی هم داشته باشد و شاید شما نمیدونید، اون اثر از بین خواهد رفت. یا حتی گاهی در تعبیرها داریم که اشاره میکنن ان ضررتنی فخصمک علی ابن ابی طالب، یعنی اگه میخوای در وجود من ایجاد ضرر بکنی، تو قضای حرام دشمن تو امیر المؤمنین باشد، یعنی من حاضر نیستم قضای حرام بخورم. شاید این نکته رو باز هم بتونم اضافه بکنم، به خدا قسم تملق نیست، تظاهر نیست، عقیده ماست. اون زمانی که مادرها بچه های خودشون روی آغوششون گرفتند و تو جلسات اهل بیت آمدند و در جلسه امام حسین در حالی که عشق از چشمانشون میریخت به بچه هاشون شیر دادن، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم رو ما گرچه آلودم. این اثر داره، ما نمیتونیم انکار بکنیم. به صاحب این منبر عین قضیه ایست که دارم براتون بیان میکنم، روی منبر هم گاهی گفتم، خدا گواه هست عین اون چیزیه که پیش آمد. یک سال من وسیله نداشتم برای جابجا شدن، ایستاده بودم، شب عاشورا بود، کنار خیابون منتظر بودم یه وسیله پیدا بشه برم برای جلسه. یه وقت دیدم یه اتومبیلی ترمز کرد، یه آقایی سرش رو برد جلو، گفت بیاید سوار شید. من اومدم پشت سوارشم، گفت نه بیاید پلو دست خود من بنشین. در جلو رو باز کرد، من نشستم پلویشون. یه مقداری که رفت نگاه کردم، دیدم یه مقدار زیادی تربت به سرش مالیده، یه لباس مشکی سر تا سر پوشیده، یه حال عجیبی داره. معلومه تو حال خودش در حال گریه و عشق بود که من رو سوار کرد. این مقداری که رفتیم، گفت بابا فکر نکنید دیوانه شدم، فکر نکنید چیزیمه. بعد گفت که اما دیوانه، واقعا دیوانه. تعجب کردم، گفت بابا من با زنم وقتی میخواستیم ازدواج بکنیم یه شرط گذاشتم و با هم ازدواج کردیم. گفتم من 355 روز در سال به قمری وقت داریم، 345 روزش مال شما، 10 روزش اجازه بدید من مال خودم باشم. اگه نیومدم، اگه دیر آمدم، اگر برنامه‌ای داشتم، این 10 روز من مال خودم باشم. خب کدام 10 روز را؟ گفتم از روز اول محرم تا روز عاشورا، اینو من مال خودم. قبول کرد. و از اون موقع من تا الان این مسئله رو داشتم که 10 شبانه روز از دهه عاشورا را در اختیار خودمم، هر جا میخوام میرم، عزاداری برنامه های خاصی دارم. بعد زد زیر گریه به طوری که دیگه نتونست رانندگی کنه، آمد کنار ایستاد، گفت آقا طوری نیست، بذارید امشب من چیزی رو براتون بگم که اگر برای مردم خواستید اثر را بگید، بر شما واجب بشه که بگیدی مسئله را. گفتم بفرمون. گفت من هر روز که می آمدم از خانه بیرون، نزدیک منزل ما یه حسینیه بود. گفت در خودم این احساس رو می دیدم، از خانه که میام بیرون راحت دارم راه میرم، میرسم مقابل این حسینیه، احساس میکنم دوتا قفل زدن به پاهام، وای میسم رومو بر میگردونم طرف حسینیه، دستمو میدارم به سینم، السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد حرکت میکنم. کم کم برای خودم این مسئله شده بود که آخه درست احترام به امام حسین یه چیز به خصوصیست، باید هم باشه، اما این که احساس میکنم پاهم بسته میشه اینجا، تا سلام ندم انگار آزاد نیستم که برم. کم کم حساسیتم خیلی شد. یک روز آمدم تو خانه و نشستم مقابل مادرم، گفتم مادر یه همچین مسئله ایست، هر بار که من میخوام برم تا سلام ندم به این امام حسینیم، روبرو خود حسینیه، انگار نمیتونم حرکت کنم. دیدم زد زیر گریه، شروع کرد عشق بریز. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت پدر شما آمد برای خواستگاری من. نکته رو دقت کنید، به خدا عرض کردم، به صاحب این منبر، ذره ای زیر و رو نمیگم، این حقیقته. برای قیامت خواستگاری، بعد از اینکه صحبت‌های اولیه مطرح شد، گفت قبل از آنی که اسمی از مهریه و چیزی بیاد، من میخوام دو سه کلمه با کسی که بناس همسر آینده من بشود صحبت کنم. اجازه بدید. اجازه دادن، آمد نشست. گفت من یه خواهش دارم و اون این که در زندگیم نمیخوام مال حرام وارد بشه. سعی خودم را میکنم که اجازه ندم مال حرام تو زندگیم بیاد، اما دلم میخواد شما هم در این مسئله من رو یاری بکنید، کمکم کنید و یه مسیری رو من تو ذهنم طراحی برای نسلی بناس از من دنیا بیاد، میخوام با من همراه بشین. قبول کردم. ازدواج اتفاق افتاد به نحو بسیار عالی و مطلوب. گذشت مدتی، من میدیدم اصرار دارد که هر روز وقتی که میخوای بیای خانه یا میخوای بری از خانه بیرون، این چند قدم رو برو. چون من خانه ای رو گفته بودم میخوام که من بتونم تو اون خانه زندگی کنم. گشته بود تا این خانه رو پیدا کرده بود. بعد از ازدواج ما آمدیم تو این خانه که نزدیک حسینیه بود. گفت عمدن این خانه رو خریدم. هر روز که میری و یا برمیگردی اینجا بیست یه سلام بده به امام حسین، بعد بیا. میخوام زندگیم با نام مقدس امام حسین عجیب میشه. اون منم انجام میدادم، کار سختی نبود برام. تا اینکه باردار شدم، وقتی که بچه بنا بود به دنیا بیاد، یک شب نشست گفت من همه چیز رو سعی کردم برای تو فراهم بکنم. دیدی در زندگیم خیانت نکردم به تو، حواسم جمع به تو بوده. الانم میخوام وقتی بچه‌م به دنیا آمد یک مسئله رو بپذیری و هر چه در قبالش از من بخوای من حاضرم برای تو انجام بدم. گفتم چیه؟ گفت به احترام امام حسین. خیلی حرف عجیبی، خدا میدونه مثل سیل اشک میریخت و میگفت. گفت که به من میری هر روز وقتی میخوای بچه مرا شیر بدی، بلند شو برو روی سکوی در این حسینیه بنشین رو به دیوار، بچه مرا شیر بده و برگرد. گاهی وقتا خودش با من میامد وای میساد تو، من بچه‌م رو شیر میدادم بر میداشتی میامد تو خانه. من گفتم خدایا آیا میشه این اثر داشته باشه؟ این همه دقت ما میکنیم. خب من همینجا هم میتونم بگم به یاد امام حسین بچه‌م رو شیر میدم، اما دیدم ایشان اصرار داره که اخی میخوای شیر بدی برو روی سکوی در به حسینیه بنشین، پشت دو به دیوار مردم بکن رو به طرف دیوار، بچه رو شیر بده برگرد بیا. خب گاهی سخت بود، هوا سرد بود، ناراحت بودم، اذیت می شدم، اما فکر می کردم که خب باید انجام بدم. و از آن موقع تا حالا فکر می کردم آیا این کاری که من کردم اثر داره یا نداره. حالا می بینم تا آبادی به من بگی، من هر وقت میرسم مقابل این حسینیه پاهم انگار قفل میشه، تا السلام علیک یا ابا عبدالله نگم انگار آزاد نمیشم. فهمیدم اون همه زحمت نتیجه داره. پدر تو نیست این لحظه رو ببینه، اما من بهم خدا عمر داد زنده بمونم این کلام رو از دهان تو بشنوم تا باورم بیاد. زحمتی که کشیدم هدر نرفت، تلاشی که کردم نادیده گرفته نشده است. ببینید، شاید اون لحظه‌ای که این جمله رو میگفت من در یه وضعیتی بودم که احساس میکردم قلبم برای چند ثانیه متوقف شده و حرکت دیگه نمیتونم بکنم. کاملا خشک شده بودم که خدایا یه انسان علاقمند به اهل بیت، یه کار خیلی قشنگ تو زندگیش کرده، این اثر رو داره. گفت همون باعث شده امروز من 10 شبانه روز محرم را کفشمو در میارم، یه مقداری تربت امام حسین به سرم میمالم، تو این جلسات روزه ها گاهی میرم پذیرایی میکنم، گاهی نشستم گریه میکنم، گاهی خودم میرم یه دوتا شعر مدحی میکنم میخوانم، گاهی جارو میکنم، کارهای مختلف. اینجور نیست که محدود باشم. اگه یه وقت برام پیش آمد شد میرم خانه، اینطور نیست که مقید باشم ده شبانه روز بیرون خانه باشم، اما سعی میکنم توی این ده شبانه روز بیشتر جنبه عبادت برای امام حسین، گریه برای امام حسین، زحمت و تلاش برای امام حسین، خدمت برای امام حسین، تا میرسه شب عاشورا که مثل امشبه راه میفتم. اینایی که میبینم مسافرن، کنار کوچه ایستادن، کسی رو ندارن، برسونمشون. یه مقدار دیرتر میشه میرم در شام دادن ها کمک میکنم. آدمی هم اینطوری برنامه ریزی کرد. بعد گفت آقا دستش منو گرفت، گفت آقا شما را به جدتون قسم میدم روز قیامت گواه باشید من حسین را دوست دارم. تصورشو بکنید که به خدا اگر دل سنگ داشته باشه آدم نمیتونه دیگه تحمل کنه همینطور بنشینم. اشکی از من اون شب این گرفت و بعد گفت برید برای مردم بگید دست از حسین بر ندارید، در دنیاتون اثر داره در آخرتتون هم اثر داره. عمل صالح یعنی ریشه باید صالح بشود. این که بچه های امروز علاقمند به اهل بیت باربیان به خاطر اینی که پدرهاشون دست این بچه ها رو میگرفتن توی این جلسات میآوردنشون، اسم امام حسین به گوش اینا خورد که اون تحول عظیم رو تو میدانهای جنگ به وجود آوردن که کوه در برابر اینا نمیتونست یه استقامت کنه. چرا؟ چون عشق به امام حسین که این مردم هست. به زبان آسان میاد که در عرض ده شبانه روز چیزی در حدود 13 میلیون نفر آدم در کربلا و عراق عزاداری کنند. فقط در عراق تنها روز عاشورا قریب یک جمعیت حدود 10 میلیون نفر تو کربلا فقط بودن. اینا به زبان آسان میاد. خیلیشون پیاده رفتن، خیلیشون با زحمت رفتن، خیلیشون توی این آب و گله ها با یه وضعی زندگی کردن، ولی میدونن که اینا اثر داره. جلسات اهل بیت اگه توی این خانه های مردم، توی زندگی مردم نبود، مردم این همه عشق درشون به وجود نمی آمد. ما هم مدیون این محبتی هستیم که نسبت به امام حسین علیه السلام تو زندگی همون هست. همینه که ما رو نگه داشته. والا چند تا شیعه مگه در دنیا؟ مگه شیعه چقدر جمعیت داره؟ یک دنیا دشمن و هر کدام به نوعی دارن بر علیه ما کار میکنن. خدا نمیخواد. والا به خدا قسم اینا ممکن بود برای شما در ظرف کمتر از 5 ماه ریشه شیعه رو در تمام دنیا بکنن. اراده خداست. عذر میخوام اگر یه مقداری از بحثم فاصله گرفتم، اما شرطی بود که فکر کردم به عنوان مقدمه بحث بیان بشه که ما میدونیم خودمونم ایمان به این مسئله درمون به وجود آمده و میدونیم که این لقمه هایی که نام مقدس اهل بیت علیهم السلام مخصوصا سید الشهدا روش هست یه اثر رو خواهد داشت که خودمون، خانوادمون، اطرافیانمون رو بیمه می کند. این هیچ جای شکی درش نیست. حالا خدا در قرآن در سوره مبارکه اعراف آیه 168 می فرماید و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. یعنی خدا می فرماد آنها رو در زمین به صورت گروه های پراکنده کردیم، بعضی از آنها صالح در آمدن و بعضیشون غیر صالح و فاسد در آمدن. آنها رو به نیکی ها و بدی ها امتحانشون کردیم تا این که به وسیله این آزمایش ها برگردن و راه زندگی خودشون رو پیدا کنن. اگر خدا توفیقی داد و زنده موندم با یاری او، انشاءالله فردا این بحث رو با نکته های دقیقی که در آیات قرآن و روایات اهل بیت ازش بیان شده انشاءالله تقدیم محضر شما بزرگواران خواهم کرد. صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد.